لیه شامگاهی رادیو فرداست. درود بر شما. در مجله شامگاهی امروز بنده کیوان حسینی در کنارتون خواهم بود از همین حالا تا پایان این برنامه که مجموعه متنوع از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر رو توش میتونید بشنوید درباره آخرین تحولات ایران و جهان و طبیعتاً تا آخر برنامه گروه بزرگی از همکاران هم بنده رو همراهی خواهند کرد در روز شنبه 30 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی 19 فوریه سال 2011 میلادی. اولین همکاری که در مجله شامگاهی امشب به من میپیونده تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده فهیمه خضر حیدری هست که همین حالا در استودیو رادیو فردا در کنار منه. فهیمه به تو سلام میکنم، چه خبر؟
سلام کیوان و سلام به شما همراهان همیشگی رادیو فردا. خبر این که لیبی در شهر بنغازی همچنان به هر حال خبرساز هست و بحرین با شهر منامه و در ایران هم خبرهایی هست، حالا همه رو براتون میگم.
بسیار عالی، مشتاقیم که بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری.
مخالفان سرهنگ قذافی در لیبی میگویند ارتش به قتل عام معترضان در خیابان‌های بنغازی دست زده است. روز شنبه نیز تظاهرکنندگان به خیابان‌های این شهر در شرق لیبی بازگشتند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک شمار کشته شدگان در اعتراض‌ها تا روز شنبه را 84 نفر اعلام کرده است. دولت لیبی معترضان را به سرکوبی شدیدتر تهدید کرده و گفته است که هیچ کس حق عبور از خطوط قرمز را که ساختار قدرت و رهبری سرهنگ قذافی است ندارد. قذافی 40 سال است بر لیبی حکومت میکند. اما در بحرین در پی خروج تانک ها و نیروهای نظامی بحرین از میدان مروارید، میدان اصلی شهر منامه، چند هزار تن از مخالفان بار دیگر به این میدان بازگشتند. ساعتی پیش از آن شیخ سلمان ولیعهد بحرین که معاون فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور نیز هست، در بیانیه اعلام کرده بود به ارتش دستور داده شده این میدان را ترک کند. این دستور پس از آن صادر شد که حزب وفاق، حزب اصلی مخالف دولت، مشارکت در گفتگوی ملی را به خروج ارتش از خیابان‌ها و استعفای دولت مشروط کرده است. اما باز هم درباره بحرین، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خواستار آغاز بیدرنگ گفتگوی ملی در بحرین شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم جمعه شب در تماس تلفنی با امیر بحرین رعایت حقوق مخالفان و انجام اصلاحات واقعی را ضروری دانسته بود. حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین روز شنبه ولیعهد را مأمور آغاز گفتگوی ملی با همه ثابت کرده است. و از ایران بشنویم، دادگاه انقلاب تبریز دو روزنامه‌نگار آلمانی زندانی در ایران را به پرداخت جزای نقدی هر یک به مبلغ 50 میلیون تومان، حدود 50 هزار دلار محکوم کرده است. در اطلاعیه قوه قضاییه ایران آمده است که این دو نفر ابتدا به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت جمهوری اسلامی به 20 ماه حبس محکوم شده بودند، اما دادگاه برای نشان دادن رأفت اسلامی مجازات آنها را به جزای نقدی تبدیل کرده است. این را هم بگویم که این دو نفر دو روزنامه‌نگار آلمانی بودند که قصد داشتن با فرزند سکینه محمدی آشتیانی در ایران، زن محکوم به سنگسار، گفتگو کنند که بازداشت شدند.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فهیمه خضر حیدری شنیدیم. و اما ببینیم تا ساعت 7:30 در مجله شامگاهی امشب چه گزارش‌هایی انتظارمون رو می‌کشن. همونطور که در خبرها شنیدیم، شورش‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا کماکان ادامه دارد. بعد از بن علی و مبارک نوبت کیست؟ در گزارشی برایتان از خیابان‌های بحرین، لیبی، یمن و الجزایر خواهیم گفت که مردم در آنجا تلاش می‌کنند در انقلاب عربی سومی باشند. و صد البته که ایران نیز در این خاورمیانه معترض و ناراضی ساکت نیست. رهبران مخالفان یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی در خانه هایشان زندانی شده. این بازداشت خانگی یعنی چه و چه تأثیری بر سرنوشت جنبش سبز خواهد داشت؟ به این سوالات جواب میده. روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده در تبریز احتمالاً همین روزها آزاد می‌شوند. چرا؟ گزارشگر ما در رادیو فردا توضیح خواهد داد. احتمال ویرانی اثری تاریخی در شوشتر، یک کارشناس فرهنگی ماجرا را برای من خواهد گفت. و صد البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش اعتراض‌ها در کشورهای عربی مانند بحرین، لیبی، یمن و الجزایر دیده نشده. اپوزیسیون بحرین پیشنهاد مذاکره پادشاه این کشور را برای پایان دادن به تظاهرات رد کرده. روز شنبه تظاهرات تازه‌ای هم در الجزایر برپا شده. تعداد زیادی از مردم لیبی هم همچنان در خیابان‌ها هستند و اعتراض‌هایشان ادامه دارد. فرینه آسمی نگاهی دارد به اعتراضات روز شنبه در کشورهای عربی.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده نیروهای امنیتی لیبی در 3 روز گذشته بیش از 80 نفر را کشتند. با این حال هنوز هیچ مقام رسمی در لیبی تعداد کشته شدگان را تایید نکرده است. بیشتر تظاهرکنندگان در شهر بنغازی در 1000 کیلومتری پایتخت لیبی جمع شدند. رسانه‌های خارجی گزارش دادند روز شنبه تعداد زیادی از معترضان همچنان در مقابل ساختمان دادگستری بنغازی جایی که تانک‌های نیروهای امنیتی در آن مستقر شدند جمع شدند. رسانه‌های دولتی لیبی گزارش دادند تظاهرات طرفدار حکومت که روزهای گذشته در تریپولی پایتخت این کشور برگزار شده آرام و بدون تنش بوده. معمر قذافی رهبر لیبی از 42 سال پیش تا کنون بر این کشور حکومت می‌کند. مقام‌های لیبی رسانه‌ها را محدود کردند، چند وبسایت خبری و شبکه‌های اجتماعی را در این کشور فیلتر کردند و خبرنگاران را از سفر به شهر بنغازی منع کردند. خطوط موبایل در این کشور در چند شهر از جمله بنغازی قطع است و برق در بخشی از این مناطق قطع شده است. در همین حال بحرین دیگر کشور عربی است که این روزها به دنبال مصر و تونس شاهد نارامی هایی است. وفاق مهمترین گروه شیعه اپوزیسیون بحرین پیشنهاد مذاکره ملی از سوی پادشاه این کشور را برای حل بحران رد کرد. 6 نفر در نارامی‌های بحرین تاکنون کشته شدند. گروه اپوزیسیون وفاق اعلام کرده دولت بحرین باید پیش از هر گونه مذاکره استعفا کند. تظاهرات کنندگان در بحرین خواستار حقوق سیاسی بیشتر هستند. تظاهرات ضد حکومتی روز شنبه هم در بحرین ادامه یافت. ولیعهد بحرین دستور عقب نشینی سربازان و خودروهای ارتش از خیابان‌های منامه پایتخت این کشور را صادر کرده. خروج نیروهای ارتش از خیابان‌ها یکی از شروط مخالفان برای مذاکره با دولت است. با این حال ابراهیم شریف یکی از مهمترین رهبران اپوزیسیون بحرین گفته عقب نشینی نیروهای ارتش برای آغاز مذاکرات کافی نیست. هزاران نفر از معترضان روز شنبه در میدان مروارید جمع شدند و در حالی که پرچم‌های بحرین گل و نشانه‌هایی از صلح در دست داشتند در این میدان راهپیمایی کرده و شعار می‌دادند که ما پیروزیم. در یمن هم روز شنبه پلیس ضد شورش به یک تظاهرکننده شلیک کرد و او را کشت. 5 نفر دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. روز شنبه دهمین روز اعتراضات در یمن بود. تظاهرکنندگان از صبح زود از مقابل دانشگاه صنعا تا وزارت دادگستری این کشور تظاهرات کردند و خواستار تغییر رژیم در این کشور شدند. طرفداران رئیس جمهوری و پلیس ضد شورش هم در خیابان‌های صنعا حضور داشتند. طرفداران رئیس جمهوری یمن با چاقو به جمعیت معترضان حمله کرده و دو طرف به هم سنگ پرتاب کردند. عماد شاهد دانشجو که امروز در تظاهرات ضد دولتی در یمن شرکت کرده بود به رسانه‌ها چنین می‌گوید:
ما خواهان تغییرات کلی به ویژه تغییر نظام هستیم. علی عبدالله صالح باید برود. اگر می‌خواهد حکومت کند، باید 25 میلیون نفر جمعیت را بکشد تا بتواند بر ما حکومت کند.
در الجزایر هم روز شنبه تظاهرکنندگان در پایتخت این کشور خواستار کشوری آزاد و دموکراتیک و تغییر رژیم شدند. تظاهرات روز شنبه به دنبال هفته‌ها اعتصاب و اعتراض در این کشور برگزار شد.
برای چی بیرونیم؟ برای اینکه به حکومت دیکتاتوری اعتراض کنیم. ما از این سیستم خسته ایم، از این دولت خسته ایم. مردم خواستار تغییر رژیم هستند.
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر وعده داده آخر این ماه وضعیت اضطراری 19 ساله در این کشور را پایان دهد. وضعیت اضطراری در الجزایر به دنبال مبارزات شورشیان اسلامگرا در این کشور آغاز شده است. پلیس الجزایر به شدت تظاهرکنندگان را سرکوب کرده است.
خروش مردم مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا علیه دیکتاتوری، خروشی که چه بسا بتوان گفت که برخی کارشناسان هم اعتقاد دارند که از سال گذشته در ایران آغاز شده و البته از روز 25 بهمن ماه در ایران خونی تازه به رگ‌هایش دمیده و نفسی تازه گرفته. ضمن اینکه دو رهبر مخالفان در ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی همین حالا در حصر خانگی هستند. این حصر چه اثری بر سرنوشت جنبش اعتراضی مردم در ایران دارد؟ همکارم فهیمه خضر حیدری به دنبال پاسخ این پرسش بوده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالفان در ایران این روزها همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. حصری که اگرچه مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره آن اظهار نظر نمی کنند، اما احمد جنتی از تریبون نماز جمعه تهران بر آن صحه می گذارد و می گوید این دو لازم نیست اعدام شوند، در خانه های خود زندانی باشند و دسترسی به اینترنت و تلفن نداشته باشند هم کافی است. آیا جمهوری اسلامی ایران نگران تبعات احتمالی بازداشت رسمی میرحسین موسوی و مهدی کروبی است؟ سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
تبعات حقوقی که حبس خانگی یا اعمال محدودیت های برای آقای موسوی و کروبی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه، طبیعتاً خیلی کمتر است از تبعات حقوقی احضار، بازداشت و محاکمه اونها. و قطعاً حکومت با اعمال محدودیت های شدید در ارتباطاتی که آقایون کروبی موسوی با دیگران دارند، در درجه اول میتونه فضا رو به نفع خودش آرام کنه و در درجه دوم میتونه از اثرگذاری اونها در جامعه و همچنین در حلقه اطرافیان خودشون کاهش جدی ایجاد بکنه.
مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی، هم اکتفای جمهوری اسلامی ایران به حصر خانگی دو رهبر مخالفان خود را نشانه هراس از خشم مخالفان میداند.
ارزیابی عمومی که وجود داره در صاحبان قدرت این هستش که یک واکنش خشم‌آلودی رو از طرف در حال حامیان جنبش سبز شاهد خواهند بود و تلاش میکنن که با حداقل رسوندن هزینه های ناشی از برخورد با آقای موسوی و آقای کروبی پروژه خودشون رو پیش ببرن و به همین خاطر هستش که در حال حاضر به حصر اینها اکتفا کردن. ولی من فکر میکنم که همین اعمال محدودیت فقط نشان دهنده استیصال و خشم و عصبانیت در حال نظام استبدادی هستش که به خصوص بعد از 25 بهمن بیش از پیش ارکان خودش را از طرف جامعه مدنی ایران در تزلزل دیده.
فارغ از سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی ایران در برخورد با رهبران مخالفان، اما حبس خانگی و قطع شبکه‌های ارتباطی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا چه حد بر سرنوشت جنبش اعتراضی مردم ایران اثر خواهد داشت؟ سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی.
به گمان من اولا جنبش سبز نیاز به رهبری داره. همه جنبش‌های اجتماعی نیاز به رهبری دارن، خواه یک رهبری فردی، خواه یک رهبری جمعی و خواه یک رهبری سازمانی. بنابراین اگر آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبری جنبش یا حداقل رهبری بخشی از جنبش نخوان نقش خودشون ایفا کنن، همیشه ما با مشکل تشتت و تفرق و پراکندگی شعارها و خواسته ها مواجه خواهیم بود. از طرف دیگه نوع عمل کرده آقایان موسوی کروبی هم به گونه‌ای بوده که تلویحا این نقش رو پذیرفتن، اما به گمان من این نقش رو به صورت تمام عیار نپذیرفتن. برای اینکه پذیرفتن این نقش مسئولیت‌های حقوقی و سیاسی و اجتماعی داره.
در سویه دیگر این بحث، مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و عضو نیروهای ملی مذهبی، ایستاده است که حصر خانگی و محدودیت‌های اعمال شده درباره مهدی کروبی و میرحسین موسوی را چندان هم مؤثر بر اعتراض‌های مردمی ارزیابی نمی‌کند. او می‌گوید همه این موقعیت‌ها از قبل پیش‌بینی شده بوده است.
ارزیابی ما از جنبش سبز یک جنبش کلاسیک و سنتی دهه 60 و 70 میلادی نیست که یک رهبر هدایت کنه مردم رو، نه. در این جنبش مدرنی که ما در ایران امروز شاهد هستیم، مجموعه تعامل بین رهبران نمادین و لایه‌های حامی جنبش سبز داره مطالبات این جامعه مدنی ایران رو پیگیری میکنه و پیش میبره. ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم که به هر حال رهبران جنبش سبز پیش بینی این موقعیت و حتی رخدادهای سخت‌تر رو نکردن. به همین خاطر هستش که شورای هماهنگی راه سبز امید با می‌بینیم که بعد از بازداشت و حصر خانگی این آقایون همین بیانیه رو منتشر کرده و درخواست کرده برای تجمع اعتراض‌آمیز در یک اسفند.
چه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبری جنبش سبز را بر عهده گرفته باشند و چه نه، آنچه که این روزها این دو رهبر مخالفان را از ارتباط مستقیم با هواخواهان خود باز داشته است، میله‌های نامرئی حصر خانگی است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ایران در بازداشت خانگی به سر میبرند. نظرات چند کارشناس رو در این باره شنیدیم و صد البته مشتاقیم که نظر شما شنونده رادیو فردا رو هم درباره این اتفاقات بشنویم. ضمن اینکه برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران از هوادارانشون خواستند که به نشانه اعتراض به بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی فردا روز اول اسفند ماه در ساعت 3 بعد از ظهر از خیابان‌ها از خانه‌ها بیایند بیرون و به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند. درباره این اعتراض‌ها و بازداشت خانگی این دو رهبر مخالف می توانید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظرات خود را اونجا ضبط بکنید. هم اکنون چند تا از این نظرات آماده است، با هم می شنویم. در انتهاش می تونید شماره پیامگیر رو یادداشت کنید.
من از امارات تماس می گیرم. می خواستم بیا آقای جنتی بگم واقعا شما دید دست امراض از پشت بسین. امراض اگر با ماویه بود حداقل از بچه ها پیغمبر در خطبه‌هاش می گفت، ولی شما همش بر طبل جنگ می زنید. دو روز دیگه همون دست خودت باشه، دو روز دیگه بیشتر زنده نیستی. میدونم تا مردم هست نیکی باشه سرت بگم. خداحافظ.
بیشتر به من که ثابت کردیم چی کار هستیم و به امید خدا انشالله همیشه حضور خواهیم داشت و این جنبش از فتنه‌گرا هیچ کاری نخواهند کرد، مطمئن باشید.
جناب خامنه ای، شما که خودتون ولی امر مسلمی میدونید، این حکومت اسلامی شما به چه قیمتی باید انجام بشه؟ به قیمت چقدر خون انسان‌های بیگناه، چقدر سهراب‌ها، نداها، خونشون ریخته بشه که شما حکومت اسلامی رو کنید؟ آیا معنی اسلام این هستش که شما خون بیگناه رو بریزید که حکومت کنید؟
آیه ذوالقعدر، هر چه تهدید کنید و سایر مقامات کودتا پافشاری کنند به شما ابلاغ می‌کنیم. مردم اصرار به سرنگونی حکومت دارند. بهتر است به دنبال جای مطمئن برای مخفی شدن خود و سران حکومت باشید که به زودی محتاج آن خواهید بود. ما یک شنبه خواهیم آمد و همچنان مخالفت با شما قاسمان ایران ادامه خواهد داشت تا منتج به نتیجه.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر ضبط کردید. و اما پس از گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت دو خبرنگار آلمانی در شهر تبریز، روز شنبه در ایران اعلام شد که 20 ماه حبس تعزیری این دو به پرداخت جریمه نقدی بدل شده و به این ترتیب پیش بینی می شود این دو روزنامه‌نگار آلمانی به زودی به کشورشان بازگردند. شرح بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز با اعلام پایان رسیدگی به پرونده دو خبرنگار آلمانی، آن دو را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داد و حبس تعزیری آن دو به پرداخت جریمه نقدی بدل شد. مبلغی که هر یک از این دو خبرنگار به نامهای مارکوس هلویگ 45 ساله و ینس کوخ 29 ساله باید بپردازند 500 میلیون ریال تعیین شده. این دو خبرنگار در 18 مهر ماه امسال در حالی که در شهر تبریز سرگرم مصاحبه با سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به مجازات سنگسار بودند، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شدند. این دو روزنامه‌نگار ابتدا از سوی دادستانی تبریز متهم به جاسوسی شدند با این استدلال که آن دو با ویزای توریستی وارد تهران شده و بدون آنکه مجوز رسمی فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران دریافت کنند دست به مصاحبه زدند. این اتهام اما پس از گذشت چند روز پس گرفته شد. در پی صدور رأی نهایی در مورد این دو شهروند آلمانی مبنی بر تخفیف مجازات، وزارت خارجه آلمان در برلین در نخستین واکنش خود ابراز امیدواری کرده است که آقایان هلویک و کوخ هر چه زودتر آزاد شوند و به آلمان بازگردند. همزمان خواهران این دو خبرنگار آلمانی هم در گفتگو با هفته‌نامه شپیگل که روز دوشنبه این هفته منتشر می شود با اشاره به فرارسیدن نوروز سال 1390 از دستگاه رهبری ایران خواهان عفو و بخشش برادران خود شدند. یک ماه پیش هم ولف روتارت بورن معاون وزارت خارجه آلمان به تهران رفت و با مقام‌های وزارت خارجه ایران درباره آزادی این دو خبرنگار به گفتگو پرداخت. در پی دستگیری و بازداشت این دو خبرنگار، گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان هم ستادی برای آزادی آن دو در وزارت خارجه برپا کرد و بارها با منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین و علی اکبر صالحی وزیر خارجه کنونی ایران از طریق تماس‌های تلفنی خواهان آزادی این دو خبرنگار شد. با اعلام رأی نهایی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز در روز شنبه، روزنامه‌های آلمانی پیشبینی می‌کنند که مارکوس هلویک و ینس کوخ به زودی به کشورشان بازگردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌دهید.
در ساعت 19:21 با مجله شامگاهی رادیو فردا. چندی پیش خبرگزاری مهر از احتمال ریزش پل تاریخی گرگر بر روی سازه‌های آبی شوشتر خبر داد. حالا به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، بخشی از این پل به دلیل آنچه که تردد ماشین‌آلات سنگین و ریزش باران عنوان شده، تخریب شده است. با ریزش بخشی از این پل تاریخی، مجموعه سازه‌های آبی شوشتر که جزو میراث جهانی یونسکو نیز هست، در معرض آسیب جدی قرار گرفته. مانیا منصور در گفتگو با بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی مقیم لندن، ابتدا از او در مورد دلایل تخریب پل گرگر پرسیده است. بیژن روحانی در لندن:
این مجموعه بزرگ از سال 2009 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، اما بلا فاصله بعد از اینکه ثبت شد، در همون حدود 2 سال پیش، یک مشکلی برای همین پل گرگر به وجود اومد و اونطوری که خبرگزاری‌ها در ایران گفتن، بخشی از اون فرو ریختش. اون زمان اعلام شدش که به یک مرمت نادرست بوده. طبق حرفی که خبرگزاری‌ها در ایران زدن، من استناد میکنم، گفتن که تعدادی از فارغ التحصیلان رشته مرمت که آگاهی کاملی هم نداشتند استفاده شدند برای مرمت و استحکام بخشی این پل تاریخی و در نهایت بخش از اون فرو ریخت. از اون زمان این پل دچار اشکال بوده، یک خط اون رو بسته بودن و عبور و مرور از طرف دیگرش صورت میگرفته. ظاهراً تا به حال نتوانستند یک چاره یا یک اصول حفاظتی رو در مورد این پل به کار ببرن و این پل دوباره اخباری منتشر شده که نشون میده بخش دیگری از اون فرو ریخته. سوال اینجاست که وقتی که شما یک اثری رو در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت میکنید، آیا فقط این کار رو انجام میدید برای اینکه آمار ثبت میراث جهانی برود بالا؟ یعنی ما مثلا به جهان نشون بدیم که ما هر سال داریم یک اثر ثبت میکنیم، یا اینکه پشت ثبت کردن یک اثر در فهرست سازمان یونسکو یک برنامه مدیریتی، یک برنامه از پیش اندیشیده شده وجود دارد یا خیر؟
آقای روحانی، برخی از کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند قدمت این سازه‌های آبی به زمان هخامنشیان میرسه، برخی زمان ساخت اون رو زمان ساسانیان میدونن. قدمت این سازه‌های آبی به چه زمانی میرسه؟
بخش مهمی از این ساختارها در دوره ساسانی ساخته شده، اما شواهدی وجود داره که بخش‌هایی از اون قدمت بیشتری دارن و حتی کسانی که در این خصوص مطالعه داشتن از دوران هخامنشی هم نام میبرن. اما اجزای دیگر این مجموعه بزرگ در زمان ساسانی شکل گرفته و به عنوان مثال مثلا گفته میشه که در دوران شاپور امپراتور ساسانی، اون با وقتی که توانست امپراتور روم رو شکست بده، از بخشی از اسیران و نیروی و توان مهندسی اونها استفاده کرد در ساختن برخی از اجزای این مجموعه. به عنوان مثال گفته میشه که نهر گرگر که یک شاخه است که از رودخانه کارون جدا میشه، در حقیقت یک نهر دستکند بزرگ یا مصنوعیه و بزرگترین نهر دستکند ایران برخی اون رو لقب میدن و این در دوره ساسانی احداث شده و کف اون رو برای اینکه بتونن آب رو کنترل کنن و کف اون بر اثر جریان آب بیش از حد گود نشه، کف اون گفته میشه که سنگ فرش شده. رودخانه گرگر وقتی که از کارون جدا میشه میاد و وارد تونل هایی میشه و بعد از اینکه آسیاب های مشهور شوشتر رو به گردش در میاره، از دل صخره ها با فشار خیلی زیاد خارج میشه که هم در حقیقت یک کاربرد صنعتی داره که اون آسیاب ها رو میگردونه و همین که خروجش از دل صخره ها میدونید که یک منظره بسیار زیبا و منحصر به فردی رو در شوشتر به وجود میاره.
آقای روحانی، سازه های آبی شوشتر به لحاظ معماری و به لحاظ ساخت و ساز چه اهمیتی دارن در میان آثار باستانی ایران؟
در دشت خوزستان ایران که رودخانه کارون جریان داره، همیشه استفاده و کنترل کردن این رودخانه مهم که در حقیقت یکی از پرآبترین و بزرگترین رودخانه ایرانه، مورد توجه انسان‌هایی بوده که از دوران باستان زندگی می‌کردند و اهمیت رودخانه کارون می‌بینیم همچنان تا کنون هم حفظ شده و مورد توجه انسان‌ها در دوره معاصر هم هست. در دشت خوزستان، در حوالی شهر شوشتر، یک مجموعه بزرگی از ساختارهای آبی از دوره باستان به تدریج ساخته شد، شکل گرفت و افسوده شد بهش. این ساختارها در حقیقت شامل مجموعه از بندها، سدها، پلها، آبشارها و آسیابها هستند که همه اینها روی هم رفته یک مجموعه بزرگی رو به وجود آوردن که کار کنترل و توزیع آب رو در دشت خوزستان انجام میداده و بنابراین توانسته بود که آنجا را به یک قطب مهمی از نظر کشاورزی و همچنین صنعتی تبدیل کنه. بنابراین اهمیت این ساختارها در همین هماهنگی است که در این مجموعه وجود داره.
توضیحات کامل و مبسوط بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی مقیم لندن رو میشنیدیم درباره مجموعه سازه‌های آبی شوشتر در مصاحبه با همکارم مانیا منصور. و ما در پایان مجله شامگاهی چون هر روز سری میزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
انتخاب سرمربی برای تیم‌های ملی فوتبال بزرگسال و امید ایران همچنان دغدغه اصلی مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور است. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، امروز بعد از پایان نشست کمیته فنی در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
طبق نظری که کمیته فنی امروز داشت، نگرانی نیست برای اینکه ما الان سرمربی نشه باشیم تا یک ماه آینده وقت داریم برای تعیین اون، خصوصا که در ایام عید ما بازی نخواهیم داشت برای تیم ملی. برای همین هستش که فعلا روی این قضیه کار می‌کنیم که انشاءالله ظرف چند هفته آینده مشخص شه.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد سرمربی تیم امید هم گفت:
تیم امید هم قرار بر این شد که با توجهی که ما این چهارشنبه هفته بعدش باز مسابقه داریم، کار همون قوی آقای رومن افضلی رو حمایت بکنیم که ایشون کار خودشو ادامه بده.
در اولین روز از مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در بلاروس، امروز تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دو پیکار اول خود تیم‌های کره جنوبی و کوبا را شکست داد. فرنگیکاران ایران در اولین مسابقه خود با حساب 6-1 چشم بادامی های کره‌ای را شکست دادند و در دومین دیدار تیم کوبا را 7-0 وادار به تسلیم کردند. تیم کشتی فرنگی ایران مدافع عنوان قهرمانی که در گروه دوم این مسابقات قرار دارد، امشب با تیم های ترکیه و بلاروس به روی تشک می رود که در صورت پیروزی به دیدار فینال صعود می کند. از آبادان و از تیم صنعت نفت خبرهای ناخوشایندی به گوش می رسد. آلفردو کاسیمیرو، سرمربی پرتغالی صنعت، بعد از باخت 6 گلی این تیم در برابر ذوب‌آهن، از تهدید شدن توسط گانگسترها خبر داده است. این مربی پرتغالی به سایت ورزشی گل گفته است که هفته گذشته بعد از بازی با پرسپولیس و قبل از مسابقه با ذوب‌آهن در محل تمرین چند نفر مثل گانگستر به سر من و بازیکن برزیلی تیم ریختند و تهدید کردند تا از آبادان برویم. مربی پرتغالی صنعت نفت در پایان یادآور شده که مسئولان باشگاه به وی گفتند که در این باره صحبتی نکنند. در آخرین بازی از هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز تیم پرسپولیس با حساب 2-1 از صد میزبانش شاهین بوشهر گذشت و با 37 امتیاز در مکان ششم جدول باقی ماند. شاهین بوشهر هم با 23 امتیاز تیم 14 است. و با تصمیم فدراسیون فوتبال ایران تاریخ برگزاری 70 شهرآورد سنتی فوتبال این کشور بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تغییر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها بازی سرخابی فوتبال باشگاهی ایران در چارچوب هفته 28 لیگ برتر قبلا قرار بود روز 6 فروردین انجام شود، اما با تصمیم سازمان لیگ با 4 تأخیر روز 10 فروردین انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده ما شدید، دارید به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. توی این نیمه میتونید برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید که اختصاص داره به اعتراض های روز 25 بهمن ماه و احتمال اعتراضات بیشتر در روز اول اسفند ماه. همکارم آرش حسنیا به ما پیوسته تا قبل از شنیدن برنامه دیدگاه‌ها یه نگاهی بندازیم خیلی سریع به تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
خب سلام کیوان، درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. از لیبی شروع بکنیم که مخالفان میگویند ارتش به قتل عام معترضان در شهر بنغازی دست داده است. مخالفان سرهنگ قذافی در لیبی میگویند ارتش به قتل عام معترضان در خیابان‌های بنغازی دست داده و تظاهرکنندگان به خیابان‌های این شهر در شرق لیبی البته بازگشتند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک شمار کشته شدگان در اعتراض‌ها تا روز شنبه را 84 نفر اعلام کرده. از طرفی احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید این کشور برنامه خروج شهروندانش از لیبی را احتمالاً از روز شنبه آغاز می‌کند. و در بحرین که اونجا هم شاهد نارامی ها و اعتراض های مردمی، مخالفان دولت بحرین بار دیگر به میدان اصلی شهر بازگشتند. در پی خروج تانک ها و نیروهای نظامی بحرین از میدان مروارید، میدان اصلی شهر منامه، چند هزار تن از مخالفان بار دیگر به این میدان بازگشتند. ساعتی پیش از آن شیخ سلمان ولیعهد بحرین که معاون فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور را نیز در اختیار دارد، در بیانیه اعلام کرده بود به ارتش دستور داده شده تا این میدان را ترک کنند. در این حال خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خواستار آغاز بیدرنگ گفتگوی ملی در بحرین شد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز جمعه شب در تماس تلفنی با امیر بحرین رعایت حقوق مخالفان و انجام اصلاحات واقعی را ضروری دانست. حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین روز شنبه ولیعهد را مأمور آغاز گفتگوی ملی با همه احزاب کرده است. در کشور الجزایر نیز شاهد اعتراض‌های مشابه با آنچه هستیم که در لیبی و بحرین در جریان. نیروهای امنیتی مانع تجمع مخالفان دولت در میدان مرکزی الجزیره پایتخت الجزایر شدند. به گزارش‌های رسیده نیروهای ضد شورش در الجزایر با مسدود کردن راه‌های منتهی به میدان مرکزی الجزیره پایتخت مانع تجمع آنها در این میدان شدند. با این حال چند صد نفر خود را به نزدیک میدان رساندند و عده‌ای کمی توانستند وارد میدان شوند. نیروهای امنیتی الجزایر هفته گذشته نیز از راهپیمایی مخالفان جلوگیری کرده بودند. اما در ایران وزیر کشور جمهوری اسلامی تهدید کرده که با معترضان به شدت برخورد خواهد شد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی معترضان را تهدید کرد که در صورت آمدن به خیابان‌ها به شدت سرکوب خواهند شد. او رهبران مخالفان دولت و معترضان را سران و عوامل فتنه توصیف کرد و گفت که آنها در 25 بهمن همراه منافقین تجمعات غیرقانونی داشتند و در صورت تکرار با آنها مطابق قانون مقابله می‌شود. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت هفتمین روز درگذشت سانه ژاله و محمد مختاری معترضان را به راهپیمایی در روز یکشنبه دعوت کرده است. و عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست تا فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. کیوان
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو از آرش حسنیا شنیدیم و آرش اتفاقا برنامه این هفته دیدگاه هم به همین خبرهای آخر تو اختصاص داره. معنای سیاسی تظاهرات روز 25 بهمن ماه و اینکه مخالفان تصمیم گرفتن فردا اول اسفند به خیابان‌ها بیاند برای بزرگداشت 2 از کسانی که در روز 25 بهمن ماه در خیابان‌های تهران به ضرب گلوله کشته شدند. این تحولات چه معنایی داره؟ موضوع برنامه دیدگاه است که توسط امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی همینجا با شما خداحافظی می‌کنم به همراه آرش حسنیا و با همین برنامه رو میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. از روز دوشنبه به بعد ایران روزهای پرخبری را پشت سر گذاشت. مسئولان دولتی ایران به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت، برای راهپیمایی روز دوشنبه 25 بهمن پاسخ رد دادند. اما به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، ده‌ها هزار نفر از معترضان در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت و کرمانشاه به خیابان‌ها آمدند. معترضان تجمعات روز دوشنبه را مسالمت‌آمیز و با هدف حمایت از مردم مصر و تونس اعلام کردند، اما نیروهای حکومتی این تجمعات را سرکوبی کردند و تلویزیون حکومتی ایران نگاه دیگری به این اقدام داشت.
نمایشی از سناریوی هماهنگ اما ناکام سران فتنه، منافقین، سلطنت طلبها و دیگر گروه‌های ضد انقلاب در چند خیابون تهران.
علاوه بر بازداشت ده‌ها تن در شهرهای مختلف، در تهران در جریان برخوردها دست کم دو نفر کشته شدند. صانع ژاله، دانشجوی دانشگاه هنر، و محمد مختاری، جوانی 22 ساله. حکومت صانع ژاله را از اعضای سازمان بسیج معرفی کرد، اما مخالفان اسنادی منتشر کردند که خلاف این گفته را نشان می‌داد. نتیجه همه اینها در صحن علنی مجلس این بود. و در خیابان‌ها این احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در تجمعی در حوزه علمیه قم گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاربند و از چهره‌های شاخص ساکت خواست علیه این دو موزه بگیرند. برخی از چهره‌های طیف محافظه‌کار منتقد دولت با بیان گفته‌هایی درخواست مجوز و شرکت در تظاهرات 25 بهمن را ناپسند دانستند، از جمله محمد باقر قالیباف، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و محسن رضایی، که گرچه خود معترض نتایج اعلام شده انتخابات بود، گفت
به نظر من سران فتنه اگر نگن که ما با آمریکا نیستیم و نگن ما با اغتشاشگران نیستیم، ملت ایران حق داره که اونها رو زندانی کنه و باشون یک برخورد قاطع و جدی بکنه که ما در ایران با کسی شوخی نداریم.
حصر خانگی و قطع ارتباطات مهدی کروبی و میرحسین موسوی از دیگر پیامدهای تظاهرات بود و همچنین تجمع در برابر خانه اکبر هاشمی رفسنجانی و سردادن شعار مرگ بر رفسنجانی. پس از اینها بود که رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری گفت شرکت در تظاهرات غیرقانونی به گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حرام است. حامیان جنبش سبز اینک به دنبال برگزاری یادبود هفتمین روز کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری در روز یکشنبه اول اسفند هستند، دعوتی که با واکنش هشدارآمیز قوه قضاییه و وزیر کشور روبرو شده است. معنای سیاسی راهپیمایی 25 بهمن چه بود؟ چگونه پدید آمد و پیامد آن چیست؟ این پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در ایران، مهدی سحرخیز، فعال سیاسی در نیویورک که میکوشد با گذاشتن ویدیو کلیپ اعتراض های خیابانی بر روی اینترنت از معترضان در ایران حمایت کند، و علی هنری، پژوهشگر جامعه شناسی در دانشگاه گرونینگن هلند و حامی جنبش سبز. آقای محمد صادق جوادی حصار، فعالان حامی مهدی کروبی و میرحسین موسوی مثل خود شما آیا انتظار اینو داشتن که روز 25 بهمن بدون مجوز وزارت کشور، بعد از سرکوبی عاشورای سال پیش و ماها کمرنگ شدن حضور خیابانی، تظاهراتی در این ابعاد در تهران و شهرهای بزرگ ایران شکل بگیره؟
یه معنایی بله، چون دولت مردان جمهوری اسلامی به ویژه با صحبتهایی که در پیرامون 22 بهمن داشتن، مجوز حضور مردم رو برای اعتراض قانونی صادر کردن. وقتی آقای احمدی نژاد اعلام کرد که ملت‌ها حق دارن اعتراض کنن، حق دارن انتقاد کنن، حق دارن به خیابون بیان، حتی محاکمانشون رو عوض کنن، ملت ایران استثنا نبود. و از طرف دیگه کاملا روشن بود که یه عزم جدی داره صورت میگیره برای اینکه نشون بدن که هنوز هستن و نشون بدن که با این گفتمان دوگانه در جمهوری اسلامی مشکل دارن و باید تکلیفشون رو با این جور صحبت کردن روشن کنن که آیا واقعا آقای احمدی نژاد به ملت‌ها احترام میذاره یا این حرفای تبلیغاتی است. از سوی دیگه هم جمعیت‌ها و گروه‌های فراوانی بعد از فراخوان آقای موسوی و آقای کبیری دعوت کردن مردم رو برای حضور در این اعتراض قانونی. و نقطه عطف ماجرا از وقتی شروع شد که وزارت کشور اعلام کرد که ما مجوز نمی‌دیم و اگر کسی می‌خواد بیاد باید به ما بپیونده و در 23 بهمن فقط شرکت بکنه. این یک نوع تأکید بر مخالفت طرفداران جنبش سبز با حرکت دولت بود و می‌خواستن که به هر نحو ممکن، البته به صورت مسالمت‌آمیز و کم‌تنش، اعتراض خودشون رو به این رفتار نشون بدن. پیش‌بینی می‌شد که معلوم به خیابون ها بیان، ولی این که چقدر بیان هیچ کس نمیتونست واقعا اندازه گیری بکنه.
ممنون آقای جوادی سار. آقای مهدی سحقی، قبل از این تظاهرات هم یه صفحه 25 بهمن بر روی شبکه مجازی اجتماعی فیسبوک درست شده بود که از جمله بیش از 50,000 نفر تا قبل از 25 بهمن عضوش بودن، من جمله محمد مختاری جوان 22 ساله و یکی از دو نفری که همراه سانه ژاله در این تظاهرات تیر خورد و هر دو کشته شدند. نحوه شکلگیری این تظاهرات در جزئیاتش تا اونجا که مستقیم و غیر مستقیم اطلاع دارین چگونه بود آقای سرقیست؟
میان از تمام وسیله های موجود استفاده میکنن، چه این میتونه فیسبوک باشه، چه میتونه از عوض کردن یک عکسی که در صفحه خودشون داره، همونطوری که محمد مختاری اومده و عکس پروفایل خودش برای 25 بهمن گذاشته، افراد دیگه اومدن پوستر درست کردن، یک سری فراخوان ویدیویی درست کردن، یک سری اومدن این لینک ها رو تو سایت هایی که همه شیر میکنن گذاشتن، صحبت بین هم دیگه تا حالا تلفن تا SMS و بعدش شبکه های اجتماعی. به دلیل محدودیت هایی که تو ایران پیش اومده خیلی از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن. این کار گروهی بوده که همه افرادی که تو اون روز شرکت کردن سعی کردن که نشون بدن که این همه تبلیغ شده که برای اینکه گفتن که این فتنه مرده، هیچ همچین چیزی نیست. نه تنها نمرده بلکه خیلی بیدارتر از گذشته خودشو میتونه هر وقت بخواد نشون بده در یک فرصت کم.
آقای هنری، شما مدتی که روی نقش شبکه‌های اجتماعی که آقای مهدی سحرخیز الان بهش اشاره می‌کردن در شکل‌گیری رفتارهای گروهی و اعتراض‌ها و از جمله تظاهرات خیابونی تحقیق می‌کنید، جزئیات شکل‌گیری تظاهرات 25 بهمن چی بود؟
تمام این کنش‌هایی که توی این فضای مجازی انجام میشه یک مابعدای خارجی داره. چون دیدیم در همون صفحه مثلا 25 بهمن بیش از 50,000 نفر اومدن عضو شدن و مشارکت می‌کردن، 13 میلیون گویا بازدید کننده داشت اینجور که اعلام کردن، و همینطور اون کمپینای دیگه ای که شکل گرفت. خود همین مشارکت باعث میشه که همه خودشون رو سهیم بدونن توی این اتفاقی که میخواد در 25 بهمن بیفته. این سهیم بودن یک نوع وفاداری رو به همراه داره که این وفاداری باعث میشه که کسانی که توی اون مجموعه بوده حتما توی این تظاهرات یا توی اون واقعیت مشارکت هم داشته باشن. مثلا کمپین تماس سبز که تماس تلفنی داشتش با داخل کشور، این یک نوع ارتباط فضای مجازی رو با فضای واقعیت داشتش برقرار میکرد و همه اینها اثر بخشی خودش رو نشون دادش توی واقعیت. و به نظرم دو تا نکته مهم داشتش، یکی این که نشون داد شبکه‌های مجازی نقاط ارتباطی مناسبی با شبکه‌های واقعی دارن که دور از دسترس اینترنت هستن. دومین نکته هم این بود که به هر حال یک راههایی یافته شده که به شدت مشارکت افراد رو بالا میبره و به شدت این راهها شناخته شده اند و بسیاری اقبال دارن و نشونه های بسیاری بودش که مشارکت حد اکثری رو توی این شبکه های اجتماعی شاهد بودیم.
آقای هنری، اشاره کردیم به تماس‌های تلفنی سبز،
SMS و توی یک کمپینی که تشویش شد تعداد بسیاری مشارکت کردن و به تلفن‌هایی که در دسترس داشتن، حالا یا به شکل رندوم یا اون دیتابیس‌هایی که گرفته بودن، تماس گرفتن. و جالب قضیه این بود که اون فیدبک‌هایی رو که می‌گرفتن خودش انگیزه بخش برای ادامه این حرکت، خیلی تشویق می‌کردن جوان‌هایی رو که از خارج کشور تماس می‌گرفتن. این شاید دو سه روز مداوم جوان‌هایی بودن، ساعت‌ها هم از انرژی‌شون، هم از زمانشون، هم از سرمایه‌شون می‌دادن برای اینکه این تماس ها رو انجام بده. بسیار موفقیت آمیز و خیلی قابل بحث هستش این قضیه.
حالا تحلیل تظاهرات 25 بهمن. آقای جوادی احسان، معنای سیاسی تظاهرات 25 بهمن با شعارهایی که سرداده شد که برخیش متوجه رأس هرم قدرت بود چیه؟ با توجه به گفته های حالا اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی اکبر ناطق نوری، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی واکنششون به تظاهرات 25 بهمن.
ببینید، ما به عنوان جمعی که با زبان رسانه و مطبوعات آشنا هستیم با مفهوم به نام سانسور از مدت ها قبل آشنا بودیم. حتی در لیگی می‌گذاشتم کاملا کلمه آشنایی بوده برای هم. گاهی اتفاق می‌افته که اجبار برای درج یک خبر و تحت فشار قرار دادن فرد یا افرادی برای اعلام یک موضوع خودش از مصادیق سانسوره. صحبتی که در قم آقای خاتمی کردند.
آقای جوادی احسان، اجازه بدیم من یادآوری کنم مقصودتون حتما احمد خاتمی هست، خطیب نماز جمعه گاهی در تهران. بله 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 بله. و نه محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران.
قطعاً بله بله. آقای خاتمی، سید احمد خاتمی، دو سال جلوتر در ذهنی قوم صحبت کرد و از علما و شخصیت هایی که نسبت به قول خودش سران فتنه تا حالا سکوت کردن و خواست که اعلام موضعه کنند. این فشار شدید بر اینجور افراد باعث شد که اونها اعلام موضعی بکنن. حتی اون اعلام موضعشون هم اعلام موضعی نبود که کاملا برآورنده حاجات آقای جنتی در نماز جمعه و یا آقای سید احمد خاتمی در قم باشه. فقط به نوعی از رفع تکلیف شبیه و مانند بود تا یک موضع همراه و هماهنگ با اونها. اما این جور موضع گیری ها یه بخشیش اون چه که در خیابون ها اتفاق افتاد در روز 25 خرداد، یه بخشیش عکس العملی بود نسبت به رفتارهایی که توی این مدت اتفاق افتاد و به ویژه نوازهی که از روز اعلام درخواست راهپیمایی توسط آقای موسوی و آقای کروبی توسط جریان حاکم صورت گرفت. آقای موسوی و آقای کروبی قبل از 23 بهمن درخواست راهپیمایی کرده بودن، هیچ امر خلاف قائل و خلاف قانونی را نخواسته بودن. خواسته بودن که با همراهان خودشون از جنبش مردمی مصر و تونس حمایت بکنن. جریان مسلط سیاسی دنبال یک متمسک میگرده، دشمنان رو بتراشه و هی به اونا فوش بده و مورد هجمه قرار بده و به این وسیله به زعم خودش نیروهای خودش رو هماهنگ و همسو بکنه. بلا این سوال روشن رو میشود از دولت و از مخالفین جنبش سبز پرسید که چه اتفاقی میتوانست بیفته وقتی که یک راهپیمایی آرام بدون مشکل و با نظارت وزارت کشور اتفاق بیفته. اگر شما میخواید بگید که در کشور هیچ منتقد و هیچ مخالفی نداری، که این از هر و من شمس است که دارید خلاف میگید. اگر میخواید بگید این مخالفی ما اقلیتی هستند که هیچ کارآمدی ندارن، باز هم این حکایت غیر واقعی است. چون اگر اینقدر ناکارآمد و اینقدر تأثیر باشن، اینطور شما رو دچار تشویش نمی کنن.
ممنون آقای جوادی احسان. آقای مهدی سرخیز، آیا جنبش سبز وارد مرحله جدیدی شده یا صرفا اعلام حضور مجدد بود با همون خواستا و روشهای قبلی با توجه به حالا فراخوان برگزاری یادبود و هفتم سانه ژاله و محمد مختاری؟
همونطوری که آقای جوادی احسان گفتن، وقتی درخواست مجوز نمیشه، مجوز داده نمیشه، خب جنبش هم عکس العملی نشون میده. شما دارین در مورد یک حکومتی صحبت میکنین که هولوش یک سال و نیم هست، هر روز روزی یک بار داره جشن مرگ فتنه رو میگیره، میاد تبلیغات فراوان میکنه که این همه مخالف که ما داشتیم مردن، 300 نفر بودن 500 نفرشون رو اومدیم آموزش دادیم، نمیدونم 2000 نفرشون رو الان معذرت خواهی کردن. هی داره یک جوری وانمود میکنه که این تموم شده. غالبا خود کسایی که وانمود میکنن انقدر این دروغ براشون تکرار شده که نصفشون باور کردن. الان حکومت توی شوک قرار گرفته به خاطر اینکه هیچ وقت فکر نمی‌کردش که این تعدادی که بیاد بیرون براشون یک روز خیلی ترسناک است. این که جنبش مرحله جدید اومده، به نظر من جنبش داره همینجوری برای خودش پیشرفت میکنه و نگاه میکنه که چه عواملی جلوش قرار گرفتن. یک موقع صحبت انتخابات بود و رأی دزدی، الان دیگه صحبت اینه که دارن کشورشون رو میدزدن و میخوان یه کاری بکنن که این دیکتاتور، حالا هر کسی میخواد باشه، از جمله آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد یا هر کس دیگه ای که بخواد این قدرت رو مطلقه به دست بگیره، بیان اونو بزنن کنار و یک حقی که دارن مثل کشورهای دیگه که همینطور خود جمهوری اسلامی میگه شما این حقو دارین، اون رو بیاد دنبالش باشه و بیاد به اون برسه. الان ممکنه برای یک اسفند الان نه تنها کشور دزدی شده، صحبت شهید دزدی هم شده. خیلی ها الان ممکن بود تا همین 25 بهمن باور نکرده باشن که انتخابات توش تقلب شده، ولی وقتی که میان میبینن که یک معترضی اومده تو خیابون و این همه مدرک هست برمارش، بعد آقای شریعت مداری میاد میگه ایشون خبرچین ما بودن. خب اون آدما میگن که یک کسایی که برای جون مردم حتی ارزش قائل نیستن و میان اون رو میدوزن، چرا باید برای رأی ما ارزش قائل باشن؟ و خیلی از تفکرها عوض میشه و در آینده همینجوری اتفاق میفته، همونطور که دیدیم بعد از یک سال و نیم اون خشم میره بالا و هی میره بالا و متاسفانه در نهایت به یک جایی میرسه که قابل تحمل نخواهد شد. و بهتر حکومت مثل همه حکومت‌های دیگه تا دیر نشده لحظات آخرش رو داره صدای مردم رو بشنوه و بتونه یک عقب نشینی سریع بکنه و به اون خواسته های مردم جواب بده. وگرنه خواسته های مردم همون اتفاقی که تو نت افتاد، همون اتفاقی که تو سنت افتاد، همون اتفاقی که 57 تو ایران افتاد، همه شبیه همه و تمام دیکتاتورها متاسفانه دیر صدای مردم میشنون. الان وقتی که صداشون رو بشنون، وگرنه دیگه نقطه بازگشتی نخواهد بود متاسفانه.
آقای علی هنری، در میان فعالان اصلاحگرا و تحول طلبان، حالا مذهبی و سکولار هر دو، برخی از صریح شدن لحن معترضان در تظاهرات 25 خرداد و تداوم حضور خیابانی استقبال میکنن و میگن باعث نضج گرفتن جنبش سبز میشه، و برخی دیگه این لحن و ادامه تظاهرات رو موجب بروز خشونت و خشونت متقابل و تضعیف جنبش سبز میدونن. برایند این بحث ها در جنبندی مستقل چی بوده تا حالا؟
برداشت من اینه که هنوز پارادایمی که غالب هستش، گفتاری که غالب بوده بر جنبش سبز، فرادستی خودش رو داره. هنوز هم بسیاری باور بر مسالمت آمیز بودن و تطبیقی بودن حرکت ها دارن، گفتار تکثرگرا رو بهش باور دارن. به نظرم هنوز آنقدر نمیتونیم نگران باشیم نسبت به ادامه این جریانات که به خشونت بگرایه یا اینکه از همون گفتار جنبش سبز خارج بشه یا کسای دیگه ای فرادستش بشن، ولی البته مردم هستن که نوع کنش ها رو انتخاب میکنن. ببینید در نوعهای مختلف رفتار جمعی نشون داده شد، این جنبش سبز خودش رو نمایش داد، از تظاهرات خیابانی بوده تا تحریم اس ام اس تا حتی همون الله اکبر گفتن ها. اینجا هم وقتی همینطور که آقای سرخیز گفتن با یک دروغ روبرو میشه، به نوعی فراتر از این که حالا شهید دزدی صورت میگیره، رهبران جنبش حذف خانگی میشه، حذفی که نه قانونی هستش نه اخلاقی هستش. به هر حال حذف کسایی که امید هستش بهشون، جنبش بسیاری بهشون باور دارن، بسیاری علاقه دارن بهشون، اینها یقینا یک انگیزه ای رو برای مشارکت و به نوعی برای یک مقابله ایجاد میکنه. ولی باور بر این هستش که اون هدف غالبی که جنبش سبز داره و بر مبنای اون هدف راه خودش رو گزیده، هنوز اون راه برتری داره و مردم متناسب با اون کنش خودشون رو نمایش میدن. یعنی مثلا الان ببینین که صحبت از این هستش که واقعا اون روز یکم اسفند یک نوع روز عزاداری باشه، صحبت از این هستش که خرما پخش بشه و البته صحبت از این هستش که وارد خیابان بشن. ولی من باور ندارم که هنوز جنبش سبز بخواد دست خشونت بره یا از اون راه اصلی خودش خارج بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، شرایط جدید آقای کروبی و موسوی بهش اشاره شد، اونا تو چه وضعیت هستن؟
خب ارتباطاتشون کاملا تا اونجا که ما اطلاع داریم قطع با بیرون، ولی آقای کروبی به نظر من حرف آخر و اول زدم، خیلی وقت قبل‌تر هم این حرفو گفتن. گفتن من آماده‌ام در هر دادگاهی که شما میگید به صورت علنی محاکمه بشم، اتهامات ما رو به من بگید و تلویزیون هم پخش کنید، به رسانه هم اجازه بدید که اسناد و مدارکی که ما تو دادگاه برای دفاع از خودمون ارائه میدیم رو بدون کم و کاست منتشر کنن، افکار عمومی هم قضاوت میکنید. به فرضی هم که قاضی و محکمه حکمی بده که اون حکم خلاف نتیجه واقعی روند دادگاه باشه، در اون صورت مردم نسبت به اون محکمه قضاوت دیگری خواهند داشت. هم آقای کروبی و هم آقای موسوی با کارنامه‌ای که از خودشون نشون دادن طی این سالها نسبت به این جور حصر و بریدگی اجباری از جامعه منفعل عمل نخواهند کرد. یعنی اینجور نخواهد بود که سکوت کنن و اونجا بشینن. هیچ بعید نیست که یه روز یه اتفاقی بیفته و آقای کروبی از خونه بیاد بیرون و بگه من میخوام برم تو جامعه و به مردم اعلام کنم که من دارم به شما میپیوندم و اون وقت ناچار بشن که آقای کروبی رو یا به زور و اکراه محبس ببرن یا تسلیم خواسته آقای کروبی و آقای موسوی بشن. بازی خوبی نبود که حاکمیت با اینا داره شروع میکنه و نتیجه‌ای که نسبت به دیگر حرفه‌های خانگی از جمله حرفه‌های طلاع منتظری در گذشته گرفتن این نتیجه معکوس خواهد بود. بنابراین من تقاضا میکنم که هم طرفداران جنبش تحر در یه بازی که داره طراحی میشه آگاهانه وارد بشن و تو دام نیفتن، احساسی برخورد نکنن، هم جریانی که داره این بازی رو انجام میده یکم آگاهانه تر، هوشیارانه تر و منطقی تر با قضیه روبرو بشن. من بارها گفتم هیچ کدام از دو جریان عمده کشور قادر به حذف هم نیستن. چه جریان سبز امروز پیروز می بود و رئیس جمهور از جریان سبز بود، نمی توانست جریان راست سنتی را از گرد موازنه سیاسی کشور حذف کنه، و چه اونها که امروز پیروز شدن به هیچ وجه نمی توانند تفکر منتقد اجتماعی که امروز تحت عنوان که میشه سبز خودشون نشون داده و دیروز تحت عنوان چپ سنتی خودشون نشون میداده، اینو نمیتونن حذف کنن. بهترین گزینه این است که منطقی باشیم، عاقلانه بشینیم بحثمون رو بکنیم، همونطور که آقای کروبی هم خواست یه دادگاه منطقی بذارید. اگر در اون دادگاه آقای کروبی و آقای موسوی بر اساس شواهد و قرائن و اسناد ارائه شده محکوم بشن، من به عنوان مشاور آقای کروبی و نزدیک آقای کروبی قول میدم که آقای کروبی بپذیره بره زندان و هیچ کس هم در نیاد. اما اینا چون مطمئن ندارن اون دادگاه برنده نخواهند بود، اون دادگاه رو برگزار نمی‌کنن، فقط جعفرزی می‌کنن.
ممنون آقای جوادی سار. آقای مهدی سرخیز، بدنه جنبش سبز فشارهایی رو که بر روی میرحسین موسوی و مهدی کروبی میاد چه جور تحلیل میکنه از سوی، و بحثهایی رو که میشه درباره احتمال فاصله گرفتن بدنه جنبش از این دو در نتیجه این فشارها؟
قبل از اینکه من جواب سوال بدم یه قطعه کوچیک بکنم. من در مورد اینکه جنبش سبز به طرف خشونت میره، منظورم این بودش که جنبش سب الان یاد گرفته حداقل کاری که بکنه اینه که از خودش دفاع بکنه، کاری که 25 خرداد پارسال نمیکرد. من منظورم از طرف خشونت اصلا نه، جنبش سب همیشه مسالمت آمیز بوده و هیچ وقت نمیخواد خشونت رو واردش بکنه. فقط خواستم این تصریح بکنم. حالا در مورد این که آقایون رو حصر خانگی کردن چه اتفاقی میفته نسبت به جنبش سب، میگم جنبش سب از اول پیشبینی همچین روزی رو کرده و میدونه که بالاخره یک جایی خواهد رسید که نمیتونه حکومتی که اینقدر دم از قدرت و مدیریت جهان و همه اینا میزنه، حتی حرف دو نفری که قبلا یکیشون 8 سال نخست وزیر بوده و 8 سال هم اون یکی رئیس مجلس بوده رو بشنوه، و بالاخره یک جایی یا میخوان صدای این افراد بیرونه، یا بخوان زندانشون بکنن، یا بخوان مثل هزاران منتقد دیگه باهاشون رفتار بکنن. به نظر من هر چقدر این فشارها بیشتر بشه، درهای گفتگو هر روز بسته تر میشه، و وقتی که درهای گفتگو بسته تر بشه، همونطوری که دوستان هم گفتن، این خواسته ها رادیکال تر میشه و متاسفانه درخواست هایی که هستش به سمتی میره، به یک نقطه میرسه که اون درخواست ها رو نمیشه بعدن با گفتگو حل کرد، و به یک جای خواهیم رسیدش که اون دوتا گروه واقعا طوری روبروی هم قرار خواهند گرفت که هیچ گونه راه بازگشتی نخواهد بود، و اون صحبتی که بتونیم ما مخالف خودمون رو حذف نکنیم از بین میره. ما باید بشینیم گفتگو کنیم، ولی الان که من با خیلی از دوستانی که داخل ایران صحبت میکنم، جوابشون برای اینکه چرا گفتگو نمیکنیم، میگن که وقتی که تو باتون دارن میزنن تو سرتون، نمیتونی با طرف گفتگو بکنی. وقتی که دارن دنبالت میکنن و گاز اشکاور میزنن بهت، وقتی که دارن تیراندازی میکنن به طرفت، شما چه انتظاری دارین که ما با همچین کسایی گفتگو بکنیم؟
آقای هنری، شکل‌های سازماندهی و زمان شکل‌گیری دور تازه تحرک معترضان در ایران شباهت‌هایی داره به اون چه در تونس و مصر و برخی کشورهای دیگه جهان عرب و خاورمیانه و آفریقای شمالی رخ داده به گفته برخی ناظران. نتیجه در تونس و مصر سریع و فعلا به نفع معترضان تموم شد. از سوی دیگه در دو روز گذشته نتیجه در لیبی با بیش از 80 کشته و در همسایگی ایران در بحرین با 4 کشته و 10 زخمی و با سرکوبی شدید روبرو شده، و در کشورهای اردن و الجزایر و سوریه و موریتانی و غیره هم یه چیزی میونه این دو. تنوع این نتایج بر روی رفتار معترضان در ایران چه اثری داره؟
جنبش ها به نوعی تجربه اندوزی میکنن از هم، به هر حال از رفتارهای هم دیگه اگر ارتباط ها بیشتر باشه ما درس میگیریم. ولی یه بخشی هستش، بخش انگیزش دادن به هر حال پیروزی مصر روزی که اتفاقا نزدیک به 25 بهمن بود به نوعی انگیزه رو تقویت کرد، به نوعی یک شادی آفرید در جامعه اسلامی که این خواستهای این مطالبات بر علیه دیکتاتوری ها پیروز هم می شود. ولی این نیستش که اگر زمانی متوقف شود ما ناامید بشیم که پس پیروز نمی شود. تا وقتی که ظرف اعتراض وجود داره کسی منفعل نمی شه و خروج نمی کنه. این که تعداد افرادی در دنیا، تعداد بیشتری با ظلم، با دیکتاتوری، با دروغ در مبارزه هستن، این خودش انگیزه بخش هستش. تجربه این رو داریم که سالها میتونه متوقف بشه، سالها نیروی سرکوبگر میتونه جلوی این اتفاق رو، جلوی اینکه این تناقض بین خاص ملت و نحوه حکومتمندی رو، این تناقض رو حل نمیکنه و جلوش ما میسه. و خب ما برداشتمون از لیبی و بحرین اینه که بسیاری تلاش میکنن، حتما روزی پیروز خواهند شد و این فکر میکنم اثر بدی رو جنبش ما داشته باشه، به ویژه که من گمان میکنم حتی ما رو بیشتر امیدوار کنه.
با سپاس از شما آقای علی هنری، آقای مهدی سحرخیز و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.